أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الغاضون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. سورة مباركة حج با دستور به نماز و زکات و اعتصام به حفل خدا پایان پذیرفت. بخش پایانی سوره مبارکه حج این بود: فأقیم الصلاة و آت الزکات و اعتصم بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. که البته فرق بین ولایت و نصرت در بحث‌های قبل بیان شد. گرچه سوره مبارکه حج در مدینه نازل شد و سوره مبارکه مؤمنون در مکه و سوره مؤمنون قبل از سوره حج نازل شد، لکن تنظیم سور قرآنی به این سبک نشانه نظم خاصی است که بین این سور برقرار است. اون چه که در پایان سوره مبارکه حج بیان شده که دستور به اقامه نماز و ایتاء زکات است، در آغاز سوره مبارکه مؤمنون مطرح شده که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مطلب دیگر است که فلاح لغتاً یعنی شکافتن. به کشاورزان فلاح میگویند برای اینکه زمین را شیار میکنند، میشکافند. به زمینی شکاف حبه و حصه را هم فراهم میکنند. اگر کسی بتواند موانع را بشکافد و به مقصد برسد، چنین کسی فالح است، فلاح دارد. قد افلح المؤمنون به صورت فعل ماضی ذکر کرده با قد تحقیق، یعنی کسانی که اهل ایمانن یقیناً به مقصد میرسد. اوصافی را برای مؤمنان ذکر کرده است که سبب فلاح اونهاست. صرف ایمان یعنی اعتقاد به معارف دین به تنهایی کافی برای فلاح و سعادت نیست، لازم هست ولی کافی نیست، چون برای سعادت دو عامل لازم است، یکی ایمان و دیگری عمل صالح. ولی برای کیفر و عذاب فقط یک عامل لازم است و اون عصیان است. ازا در قرآن کریم هر جا سخن از بهشت است دو عامل ذکر می شود، یکی ایمان یکی عمل صالح، مگر اونجایی که قرینه همراهی کند که عمل صالح را در درون عنوان ایمان ذکر کند، اون هم کم است. غالبا سبب ورود بهش را ایمان و عمل صالح می داند. اما برای عذاب فقط یک عامل کافی است و اون معصیت است. خواه اون معصیت کننده مؤمن باشد خواه کافر. البته فرق ایمان و کفر در مسئله خلود مشخص می شود. قد افلح المؤمنون یه بیانی را سید الاستاد رضوان الله علیه به عنوان فرق علم و ایمان ذکر می کنند. یه بحثی رو ذیل این آیه قد افلح المؤمنون به عنوان تأثیر ایمان ذکر می کنند. بفرمان به این که صرف علم باید و نباید کافی نیست. انسان علم داشته باشد چی حق است، چی باطل، چی صدق است، چی کذب، چی خیر است، چی شر، چی حسن است، چی بدی. صرف این علم کافی نیست. این یک. بلکه علم به این که من باید این کار را بکنم لازم است. پس یه وقت دادم علم دارد که فرون شیخ خوب است، فرون شیخ حق است، فرون شیخ خیر است، فرون شیخ حسن است.
یه وقت گذشته از اون علم مطلق و عام، علم خاص هم دارد که این شیء بر من لازم است، در سعادت من سهیم است، من باید این کار را بکنم. ایمان به این علم دوم برمیگردد. باید تلاش کوششی سعی می‌فرمایند که این مطلب را تثبیت کنند. لیکن در بحث‌های قبل داشتیم که سنخ ایمان اصلاً از سنخ علم نیست. سنخ ایمان اراده، اخلاص، محبت، رضا، سخط، غضب، جهل، درد، اراده، کراهت، عداوت، محبت و سرانجام همه اینها تولی و تبری، اینها یک فهرست مفصلی است که متولی اینها عقل عملی است. اما همه تصورات و اندیشه ها و تصدیق ها و تکذیب ها، چه در علوم تجربی، چه در نیمه تجربی، چه در تجدیدی، چه در تجدیدی ناب، یعنی چه در علومی که به اصطلاح میگن علوم طبیعی، چه در علوم ریاضی، چه در فلسفه و کلام، چه در عرفان نظری، همه این علم ها که به دانش برمیگرده متولیش عقل نظری است. ما باید مرز بین این دو را مشخص بکنیم تا روشن بشود که چطور با اینکه بعضی ها علم دارند که فلان شی 100% نفع دارد ولی انجام نمیدن، فلان کار 100% ضرر دارد ولی انجام میدن، این آدم معتادی که کارتون خوابها رو تو جدولا میبینه، این هیچ تردید ندارد که احتیاط ضرر دارد اما دستبردار نیست، یا اون کسی که عالم است و احکام شرع را میداند، آیات را میداند، روایات را میداند، اگر خودش مجتهد است فتوا دارد، اگر نه که فتوای مرجعش میداند، عالمان آمدن گناه میکنند. این مشکلش چیه؟ شاید ده ها بار گفته شد به این که مرزها کاملا از هم جداست. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین ایمان و علم نیست، هیچ ارتباطی بین نیروی عمل و دانش نیست، هیچ پیوندی بین انگیزه و اندیشه نیست. باید بی‌رحمانه اینها رو جدا کرد تا مرزا مشخص بشه. نه، برای اولیای الهی علم همان و عمل همان. یه عده کاملا همین که فهمیدن عمل میکنن، یه عده بانگ 100% علم دارن عمل نمیکنن. این مطلب باز شد که سید ارسطو رضوان الله علیه یه بحث خاصی تحت عنوان تأثیر ایمان ذیل همین آیه قد افلح المؤمنون مطرح بفرمایند، که چطور گاه انسان با اینکه میداند حکم شرعی چیست معذالت معصیت میکنه. در بحث‌های قبل داشتیم که ما در محدوده حواس ظاهریمون، مجاری ادراکی و تحریکیمون رو که خوب ارزیابی کنیم، این کمک می‌کند به فرق بین اندیشه و انگیزه و فهمیدن راز این که چرا بعضی عالم بی‌عملند. ما در دستگاه بیرونیمون یه سلسله مجاری ادراکی داریم مثل چشم، گوش و مانند، که اینا میفهمن، چشم میبیند، گوش میشنود. یه سلسله مجاری تحریکی داریم مثل دست، پا، اینا چیز نمیفهمن ولی کار میکنن. لامسه غیر از دست است، لامسه غیر از پاست. نیروی لامسه در تمام جرم بدن مفروش هست. دست و پا سرد و گرم و مانند اون را درک می کنن. اما حرکت مال نیروی لامسه نیست. این پا باید بدارد. این کار است. خب. پس ما یه سلسله نیروهایی داریم که متولیان ادراک هست. یه سلسله نیروهایی داریم که متولیان تحریک هست. این اصل اول. اصل دوم است که افراد از نظر سلامت و معیب بودن این نیروها چهار گروه هم. گروه اول کسانی هم که هم نیروهای ادراکی اینها سالم است، هم نیروهای تحریکی اینها، اینا هم چشم و گوش بینا دارن، هم دست و پای دونده. اگر یه مار و عقربی هست اینا کاملا میبینن و کاملا هم فرار میکنن. فرار کردن مال پاس، دیدن مال چشمه. اینا هم از در ادراک سالمن، هم از در تحریک. گروه دوم کسانی هم که ادراک اینها قوی است ولی تحریک اینها ضعیف است. یعنی چشمشون سالم است، مار را میبینن، عقرب را میبینن، خطر را میبینن، اما پاشون فلجه. خب این چی رو فرار بکنه؟ پاش بسته است. حالا چی بست مطلب دیگه است. این کسی که چشمش باز است و پای او بسته، این میفهمد، هیچ تردیدی ندارد که این مار است و دارد میآید و مسموم میکند و میکشد، اما نمیتونه فرار کنه. گروه سوم کسانی هستند که مجاری ادراکی اینها ضعیف است و مجاری تحریکی اینها قوی. مثل نابینایی هایی که اعضا و جوارح دست و پای اونها سالم است، میتوانند بدوند اما مار را نمیبینند، عقرب را نمیبینند، اتومبیلی که دارد میاد نمیبینند. اینا از در ده ادراک محرومند و از در تحریک سالمند. چون تحریکشون باید با ادراک رهبری بشه، لذا خطر میبینن. گروه چهارم کسانی هستند که از هر دو جهت آسیب میبینن. هم معلولان اعضا و جوارح ادراکی هستند، هم معلولان اعضا و جوارح تحریکی، هم نابینا و ناشنواز، هم دست و پای و فلجه. این چهار گروه هستند. کاملا بین نیروی ادراکی و نیروی تحریکی فرق است. در درون ما هم به شرح زن ما یه سلسله دستگاه‌های داریم که متولیان اندیشن، تصورات دقیق و غیر دقیق به عهده اونهاست، تصدیقات بیان و مبین به عهده اینهاست، بررسی علوم تجربی، علوم نیمه تجربی ریاضی، علوم تجدیدی فلسفه و کلام، علوم تجدیدی ناب در ارفاع نظری، همه اینها رو دقیقا ممکنه در اینجا تدریس بکنن، کتاب هم بنویسن. اما همه اینها متولیان فهمن، متولیان دیدنن و ادراکن. اونجا که جای اراده و تسلیم و عزم و اخلاص و محبت و تولی و توریست، یه نیروی دیگه است. اون به نام عقل عملی است. سر عقل ما عبده به رحمان و کتوسی به جنان. از نظر درون هم انسان همین چهار گروه را دارد. بعضیا خیلی خوب میفهمند و خیلی خوب تصمیم میگیرند. اینها عالم عادلند. همین که فهمیدن عمل میکنند. هیچ تردیدی ندارند. چیزی که برای اونها ثابت شد بدون تردید عمل میکنند. هم عقل نظری اینها که متولی اندیشه از سالم است، هم عقل عملی اینها که مسئول اراده و تصمیم است سالم است. تبعهی او بدر رحمان و اکتسیر الجنان. خیلی ها عقل عملی را به همون ادراک حکمت عملی معنا میکنند. معروف بین حکما این است که مطالب نظری را عقل نظری ادراک میکند، حکمت عملی را مثل اخلاق را، فقه را، تهذیب نفس را، سیاست را، امثال ذلک را عقل عملی ادراک میکند. اون اصطلاح غیر مشهور حد است. حکمت را چه نظری و چه عملی، اونجا که سخن از علم و دانش هست، همه را عقل نظری ادراک میکنند. اونجا که جای اراده و تصمیم و باور و پذیرش است، عقل عملی به عهده میگیرد. اون حدیث نورانی العقل ما عبده به رحمان معید این اصطلاح دوم است. خب گروه اول کسانی هم که هم نیروی ادراکی اینها قوی است، خوب میفهمند، هم نیروی تحریکی اینها سالم است، خوب تصمیم میگیرند. گروه دوم کسانی هستند که نیروی ادراکی اینها قوی است، خوب میفهمند، تدریس هم میکنند، تعریف هم میکنند، صاحب کرسی هم هستند. اما اون که باید تصمیم بگیرد اراده کند این بسته است. این در جبهه جهاد درونی در مسافه با شیطان شکست خود، شیطان این رو به گرو گرفت بس. اگر یک کسی عالم بی عمل بود، ما اگر به او اعتراض کردیم مگر نمی دانید، این اعتراض ما بی جاست. برای اینکه علم که مشکل حل نمی کند، اونی که مشکل حل می کند نه ما می دانیم نه از او می پرسیم. اونی که مشکل حل می کند بگیم چرا در جنگ با هوس با شیطان شکست کردی که اون نیروی تسلیم گرندت رو به گرو بگیرد و ببنده. چون در ذهنش همون در سوره مبارکه زمر فرمود به این که امن هو قانتون آلا اللیل ساجدن و قائمن یهدر الاخرت و یرجو رحمت ربه هل یستر اللذین. یه همشه آیه است. این که نمیخواد بگی که عالم و غیر عالم فرق مهند که عالم نماز شب خون، عالم نماز شب خون یعنی عالم نماز شب خون. این عالم نماز شب خون با دیاری فرق نمیکنه، فرق میکنه دیگه. کنارش نماز شب رو ذکر کرده. وگرنه شما بینید عالم با غیر عالم خیلی های در اختلال موارد یکسانن دیگه، در گناه مشترکن. امن هو قائم که تنها یا آیه نیست که امن هو با این مجموعه یا آیه است. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون. برای این درس خوندن نیمی از سعادت است. مشکل درس حل نمی کند، مشکل چیز دیگه حل می کند. خب این که دین گفته، اینا باور نکردن که یه جنگی هست و اون جنگ جو شیطان است و شیطان از هر آل خلیفه، از هر آل سعودی پلیدتر است. برای اینکه اینا میخوان بکشن، شیطان نمیخواد بکشن، شیطان میخواد اسیر بگیرد. شیطان اگر میکشت آدم راحت بود، او برده میخواهد، او نظام برده‌داری است. میگه تو باید باشی، هرچی من میگم عمل بکنی. اسیر میگیرد. این بیان نورانی هست امیر که فرمود کمن العقل اسیر تحت هوان امیر. همینه در اون سند قباله ملکی که حضرت تنظیم فرمود برای خانه عثمان الافار، فرمود خانه شرقن این غربن اون شمالن اون جنوده بر این حدوش ذکر میکند. فرمود این قباله است که من تنظیم کردم. قباله شاهد میخواهد. شاهد این قباله عقل است. اضافه خرج من اثر الهوا. اگر عقل اسیر نباشد دیر این قباله امضا بکنه، و اگر عقل اسیر باشد این قباله را فقط من نوشتم، شاهد ندارم. از من علی بپرسی شاهدت چیه؟ میگم شاهد ندارم. شاهدم عقل است که اون عقل به بند کشیده شده. و یشهد علی ذلک العقل اذا خرج من اثر الهوا. اگر از اسارت هوس در بیاد. خب قرآن کریم فرمود بعضی ها به بند کشیدن. کل نفس به ما کسبت رهینتون یک، کل امرئن به ما کسبت رهین دو. این دو تا آیه گرچه در قیامت ظهور کامل دارد، اما در دنیا برای خیلی ها شفاف روشن است. یه عده در گروهن. خب این کسی که همه چیز رو میدونه بعد معصیت میکنه، برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیره که درس حوزه و دانشگاه نیست. تصمیم گرنده چیز دیگه است، اون در گروه، اون رو به گروه گرفتن. خب اگر انسان بدهکار باشه باید گروه بده. در مسائل مالی گاهی خانه رو گروه میده، گاهی زمین رو گروه میده، اما در مسائل دینی خود آدم ها گروه میگرن. نه علم آدم ها. علم که حجت الله علی الخلق است، اون حجت رو به نفع خداست، او رو گروه نمیگرن. این تصمیم گیری رو گروه میگرن. این عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن نامحرم نگاه میکنه. برای اینکه این شهوت دلش میخواد. اونی که باید تصمیم بگیره بسته است. مثل کسی که پاشه بستن، خب بالاخره مال اغرب میاد نیش میدنه دیگه. این بیان نورانی امر انسان کرده ان نظرت و سهمان من سهام ابلیس که تمثیل است و نه تعیین، یعنی در بین همه گناهان نگاه به نامحرم تیر است، گناهان دیگر تیر نیست. این عنوان مثال و نمونه است، یعنی که حضرت حذف نکرده فرمود نفرمودی که الا و لابد گناه تیره، نخیر گناه تیر اصولا، منتها این گناه رو روشنتر بفرمود. ان نظرت سهم من سهام ابلیس، یا سهم مسلوم یا غیر مسلوم. بنابراین در درون گاهی هر دو سالمه، گاهی دستگاه علم سالم است و دستگاه تحریک و اراده آسیب دیده است. گروه سوم کسانی هستند که دستگاه ارادی اونها خیلی قوی است اما دستگاه اندیشه اونها ضعیف است. اینا مثل مقدس های بی ادراک هستند، هر چه به اینها بگی باور میکنن دستگاه عملی اینا خوبه، اما نمیفهمن که سیدی ظهور جعل و کذب و فریب است. اینو نمیفهمه. اما او رو که باید دعا بکنی، باید منتظر باشی، او رو خوب عمل میکنه. دستگاه عملی او دونده خوبی است اما درکش ضعیفه. گروه چهارم کسانی هستند که هر دو ضعیفه، اون جاهل متحتک است، نه میفهمه نه عمل میکنه. تمام تلاش و کوشش باید این صرف بشه، هم در روانشناسی، هم در روانکاوی، هم کندوکاو درون ما. سید الاستاد رضوان الله هشش با اولیاء الهی خیلی تلاش و کوشش کردن که بالاخره بگن مشکل چیه، به ما راه حل پیدا نکردیم در الویزان. الانم اینجا میفرمان به این که تنها علم کافی نیست پر اون چیز خوبه، علم به این که حتما من باید انجام بدم لازم است. میگیم این هم لازم است ولی این کافی نیست. علم ولو این که نادر با این باشه که این کار برای من 100% خوب است و اگر نکنم 100% ضرر دارد، این هم کافی نیست. این نیمی از قضیه است. دستگاه اندیشه متولی اراده نیست، اراده دستگاه جدای دارد. محبت و اخلاص و عشق، اگر شما میبینید خیلی از شماها خب همین طورید دیگه. یه روایتی که مربوط به مقدر است، اعاظم و اساطین محدثی مرحوم صدوق مرحوم کلینی این رضوان الله علیه با سند معتبر جریان سید شهدا یا جریان صدیق کبری سلام الله علیه ما رو نقل کرده. خب آدم وقتی مطالعه میکنه سند معتبر، گوینده معتبر، کتاب معتبر، متاثر میشه و یا ممکنه یک نمی از چشمش در موقع مطالعه، اما وقتی یه مدّاه با آهنگ خوب ایره میکنه آدم نمیتونه خودش رو کنترل کنه. علم که نمیگریونه که، اون آهنگ است که میگریونه. اون آهنگ با اراده کار دارد، با عقل عملی کار دارد، اون که با دانش کار ندارد که. اون که چیزی جدید، او خیلی ضعیفترش رو خونده، اما اونی که اساس کار بود که پیش ماست تو بین کلینی گفته، صدوق گفته، وجود مبارک امام مصاحب در مجلس این کار کرده. خب شاید ما 10 برابر اونی که مدّاه محترم میخونه تو مقتل دیدیم، اما اونی که آدم میلرزونه اون دستگاه آهنگ است، اون اراده رو او تحریف بکنه. اون که علم نمیاره که، او با اراده کار داره، اراده با آهنگ وابسته است. بنابراین خندم همینطوره، گریم همینطوره. اون دستگاه اراده را یه سلسله امور هنری داره میکنه، مسئله دانش نیست، مسئله سند نیست، مسئله رجال درایی و متن نیست. خب ما با این زندگی، یعنی با یه دستگاهی داریم که مستقیما با اراده ما، تصمیم ما، شوق ما، عشق ما، سرانجام جامعه همه اینها تولی و تبری ما کار داره. اون اوائلش جذب و دفع است، بعد شهوت و غضب است، بعد اراده و کراهت است، بعد عداوت و محبت است، بعد وقتی خیلی لطیف و رقیق شد میشه تولی و تبری. او با او کار داره. این تولی و تبری کار عقل عملی است. باید مواظب باشیم که در مسافه با دشمن این آسیب نبینه. جهاد اوسط همینه، شب و روز مواظب باشیم همینه. اون بحث‌های تصدیق نیمی از کار است. بله طلب علم فریضه است، واجب هست، اما اخلاص چطور؟ اخلاص مال حوزه و دانشگاه هست یا اخلاص مال نماز شبه؟ خب این اخلاص فراهم کردن، اراده فراهم کردن، جهاد نفس کردن، این با علم نیست. بنابراین ما دو تا کار باید بکنیم. یکی 50% به عهده حوزه و دانشگاه که بفهمیم چی حقه چی باطل. یکی چه قضیه را بهش میگن عقد و تسمل قضیه تو عقدن، چون بین موضوع محمول گره خورده است که الف با از این میشه قضیه. قضیه را اصطلاحا مستحضر که میگن عقد. 50% دیگر مونده است و این است که اشاره این قضیه را به جانمون گره ببندیم که بهش میگن عقیده. این میشه عقد عملی. این کار است، درک نیست. اونجا کاریست مجرد اصحاره این علم را به جانمون گره ببندیم که بشیم معتقد. وقتی معتقد شدیم عمل را هم دازی میشه. ایروشکن مؤمن. ایمان کاملا مرزش از علم جداست، حتی از علم به باید. علم راهش اندیشه است، ایمان راهش انگیزه است. دو دستگاه کاملا از هم جدام و جدایی اینها هنگام بیماری یکی و سلامت دیگری مشخص می شود، ولی در مقام برای اولیای الهی علم همان و ایمان همان. مثل اینکه انسانی که اعضا و جارح او سالم است مار را دیده، دیدن همان و فرار همان، دیگه معطل نیست. وقتی این اتومبیل به سرعت داره میاد، دیدن همان و فرار همان، دیگه معطل نیست، تأمل بکند که برای اینکه او فهمیده و باور کرده که از خطر باید حفظ بشه. چرا؟ علوم که تفاوت دارن، اراده هم دارن. اراده ملازه فرمودی از مسئله جذب و دفع به شهوت و غضب، به اراده و کراهه، به عذابت و محبت، بعد خیلی رقیق شد و شفاف شد و بلورین شد، میشه تبدیل تبدیل. اونجا هم خیلی فرق دارد، علوم درجاتی دارد، مراتبی دارد، ولی مرز علم از مرز اراده کاملا جداست. مثل این که مرز دیدن از مرز رفتن کاملا جداست. ما باید دو تا کار بکنیم. یکی این که چشم و گوشمون رو باز کنیم خوب بفهمیم، یکی این که دست و پای درونمون رو باز کنیم خوب بدویم. دیگه نیستیم این که خطر رو دیدیم، تیراندازی شیطان رو دیدیم، ان نظرت و سهم من سهام ابلیس، بیستیم و نگاه کنیم، همینه. خب اگر کسی باور کرده که اینجا تیراندازی صحبت داره دیگه، این روایت خونده، درسش هم گفته، تقریرش هم نوشته، معذره نامحرم نگاه میکنه. این معلومه اونی که باید فرار کنه بسته است دیگه. بله اونا نمی فهمن که علم اون مسائل دینی علمی است. اونا یه چیز دیگه میخوام بگن، میگن مسئله قیامت، مسئله خدا، مسئله ترس، اینا ایمانی است، علمی نیست. اینا نمی فهمن که علمی محض است. اینا میگن ترس از جهنم مثل ترس از سوسکه. شما از سوسک میترسید، دیگری نمیترسه. اینا نمی فهمن که جهنم برهانی است مثل دو تا چهار تا، از همه چی بخبرن. اونا خیال بکنن که خدا و قیامت و بهشت و جهنم، اینا از صنف این که شما از فرون پرنده خوشتون میاد، ما نمیاد. شما از سوس میترسی، ما نمیترسی. میگن این علمی نیست، هیچ کس نمیتواند ثابت کرد که به چه دلیل من از سوس میترسم. میگم اشتباه میکنید، مسئله جهنم مسئله سوس نیست، مسئله سم است. مجد تو نمیفهمی. بیان دورانی هستمی در جریان عقیل که این قسمت رو در نهج البلاغه در قیل زیر داستان عقیل زیر کرده، خوب شفاف و روشن کرده، فرمود اون چی که زیر عبا آوردی به عنوان حلوا و در حقیقت رشوه است و صدقه و سری رحم و امثال ذالک نیست، هم مختبتون انته، مگر مخبتی. اینی که تو به عنوان حلواشین آوردی، واقعیتش اینه که اگر یک غذای را یک چیزی رو مار بزرگ افعی بخوره یک، بالا بیاره قی بکنه دو، ری کرده افعی رو کسی خمیر بکنه سه، هیچ عاقلی به او دست نمیزنه چهار، این بیان معصومی است که میگوید اینی به طرق سمای اعلم نمی به طرق اعلم، یعنی باطن رشو سم است. این سه راه داره، یا نظیر اویس قرن باش بو کن میبینی بوی سم دیگه، یا حرف معصوم را گوش بده، یا درست سب کن میبین چی گیرت میاد. سه راه داره دیگه. این که قرآن کریم یک درو فرمود مثل هم که مثل الکلب یا مثل هم که مثل الحمار، این تحقیر است و نه تحقیر. قرآن کسی نمیخواد کسی رو تحقیر کنه، برخلاف ادب حرف بزنه. میگه یا چشم باز کن میبینی باطل اینا حیوان. وجود اون بارکه امام باقر این کار کرد، وجود اون بارکه امام صادق این کار کرد، امام سجاد این کار کرد در صحنه عرفات. خب نشون دادن هر دو بشه اصحاب خاص نشون دادن. اینا گفتن حسر از حجیج و غل الحجیج، حضرت بود نه، حسر از حجیج و غل الحجیج، شهر عرفات را حیوانا پر کردن. کسی در برابر امام زمان خود بیستد به دنبال سقیفه حرکت کنه جور دیگه است. میگه نه ببین، خب هر دو دیدم دیگه، هم شاگرد امام سجاد دید، هم شاگرد امام باقر دید که صحنه عرفات پر از حیواناته. یا اینجور، یا آدم حرف معصوم رو گوش میده، یا درست سر میکنه بعد از مرگ ببینه که خیلی ها ازل به هوش و هوشت همینن، هم مرحوم شیخ طوسی از ما، هم جناب زمخشری از اونها در ذیل آیه فتحت اون افواجا نقل کردن دیگر که عده زیادی به صورت حیوانات مشهور میشن. این تحقیق قرآنیست نه تحقیق. و یا نورانی هست تحقیق که زیر میزی روم میزی سمه. سه تا راه داره که امپراتوری غرب هم سال قبل نرسته بفهمن. اینا میگن چیزی را که ما نبینیم باور نمی کنیم. همون حرف اسرائیلی ها میزنن که لن نؤمن لکه تا نر الله زهره. معرفت شناسی اینا در همه این دوران کودکی خلاصه است، یعنی حسی تجربه. اینا به نیمه تجربی نرسیدن، چرا سبب تجریدی، چرا سبب تجریدی اینا. خب اینا خیال میکنن که ترس از جهنم هستی، ترس از سوسکه. برای اینکه تصمیم گیری انسان کار به عرب نداره، لذا با دروغ میشه تصمیم گیری راست کردیده. برای اینکه اونا برای اونا دنبال منافع خود شدن دیگه. تأثیری داره در اراده. دروغ میگن، این دروغ گزارش باور میاره، وقتی باور آورد اثر میکنن اونا از این را. لذا وقتی همین حرفی که میخوان بزنن خیلی رنگین و آهنگین و سنگین ادا میکنن تا باور کنه. همین تبلیغ را با صدای خوب بیان میکنن، با چهار تا علامت بیان میکنن، با چهار تا دروغ بیان میکنن تا باور بکنن. البته این باعث باور کردن هست. 50% این کار در صورتی که این سالم باشه باور میکنه، اگه سالم نباشه باور نمیکنه. فرض این است که باور کردن کار ثانی است. علم 50% مطلب بیان میکنه که رابطه بین موضوع و محمول را مشخص بکنه، بشنن عقل. اون اراده اصحاره این قضیه را به جان خود گره میزند. این میشه عقیده. این گاهی از راه صحیح است، گاهی از راه. شیطان هم از همین راه میباورانه دیگه. شیطان وقتی که این شخص رو به فرون مطلب معتقد باش، او مرید چیزیست که شیطان میطلبد. گفت لا تتبع خطوات شیطان. بنابراین مرز ایمان کاملا از مرز علم جداست. مثل این که مرز دویدن کاملا از مرز دیدن جداست. اگر کسی دستگاه دوندگی او آسیب ببیند، علم مشکل را حل نمی کنه. غالب کسانی که عالما آمدن معصیت می کنن همین است. پس مطالب علمی 100% علمی است، یعنی اصول دین اعتقادات کاملا قابل برهان است. حالا اگه کسی معرفت شناسی او در حس، در حد حس و تجربه بود، او لا تعمل ابصار و لا تعمل غروب و لطیف صدور که از سوره بارکه حج بود خودشی کور کرد، این میگه بله ترس از جهنم هستی، ترس از نسوس قرآنی نیست. اما مثل کسی که چهار دست امین سلام الله علیه باشد، نمیگه رشوه سمه بدبوش. به ست راه داره. خب برابر این ایمان به اون برمی گرده. قد افلح کسی که مؤمن است، یعنی معارف دینی را فهمید، یک بعد از فهم به جان خود گره زد، دو حالا که گره میزنه گاهی یک گره هست، گاهی دو گره هست، گاهی سه چهار گره هست، گاهی شله، گاهی بسته ضعیفه، این ایمان درجاتی دارد. فبود باید گره محکم باشه که کنارش اقامه نماز هست، کنارش فعل زکات هست، کنارش حفظ عفاف و عصمت هست، کنارش پرهیز از سایر خلاف هست، کنارش حفظ امانت های فردی و جمعی است. اینا را ذکر می کند، باز دوباره جمع‌بندی می کند که نه تنها در نماز خشوع هستند، مواظب نمازها هستند، نه اهل نمازند، مواظب نماز جماعتند، مواظب نماز جمعه، مواظب نماز شب، مواظب نماز واجب، مواظب نماز مستحب، یحافظون علی صلواته. تنها یه نماز بخونه بره نیست، این اگه بخواد ارثش فردوس باشه، فردوسی جل ارث باشه، باید همه نمازاش حفظ بکنه، دو تا رو بخونه، دو تا رو نخونه، واجب بخونه، مستحب رو نخونه، اهل اینا نباشه این نیست. یحافظونهم علی صلواتهم یحافظون. لذا مسئله صلات را به صورت جنس یا مفرد ذکر کرده، مسئله صلوات را که تکرار کرده به صورت جمع آورده، کسی که مواظب همه نمازشه، به من چی و به تو چی نمیگه که همه نمازها حضور داره، هم نمازهای واجب هم نمازهای مستحب. خب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز واقع ستون دینه و اینها که در نماز خاشعند در بسیار از موارد چون با خدای خود سخن میگوین، خدا هم با اونها حرف میزند، این طور نیست که خدای سخن فقط مستمع باشد، گاهی هم با او سخن میگوید. همون های است که در بیانات نورانی هستند، در تعاملات نهج بلاغت که ناجاهم الله فی ذات فکرهم، در درون درون اینا خدا با اونها مناجات میکنه. و غیر از اون بیان نورانی حضرت در مناجات شعبانی است. خب خشوع همون اون انقیاد درونی است که با ترس همراه هم. یه وقت عزیزانه است، یه وقت ذلیلانه. عزیزانه باشد، هر جا کلام خدا و اثر خدا ظهور کرد خشوع عزیزانه است. فرمود لو انزل لهذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. و مردان الهی هم عزیزان و خاشعند. در خیلی از موارد سخن از الخاشعین و الخاشعات، زنان خاشع، مردان خاشع، این رو ذکر کنید. گاه خشوع روی قهر و ذلت است که دستور بارکه طه نمونه این گذشت. آیه 108 سوره بارکه طه بود که یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. این از ترس مقهورانه و ذلیلانه آرام سخن میگویند. چون که در سوره مبارکه شورا هم آیه 45 به این صورت آمده است و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الظلم یندرون من طرف خفی، آرام آهسته از کنار گوش نگاه میکنن از ترس. کسی که خشوع عزیزانه را رها کرد مبتلا به خشوع ذلیلانه میشود. والحمدلله رب العالمین.
فبیان.net گنجینه صوتی.